أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله مورد بحث مسئله افضاء قبل تسع سنین مطرح شد و یترتب برش احکام اربعه ثم وقع الکلام در اینکه این موضوع عنوانی که در کلمات روایات مطرح شده موضوع برای حکم قرار گرفته کلمه افضاء یعنی چه؟ احتمالاتی سید مطرح کرد نقلن ان بعضهم بعدم مشهور الاول در رابطه این مطلب که آیا این تصوراتی که کردن هر سه قسمش موضوع احکامه یا به تعبیر سید مشهور هو الاول بعد سومی یعنی چی؟ که اول سومی مستلزم اولم هست پس یشترکان و در حقیقت مشهور نفی قسم دوم رو کردن یا نه قسم سوم معنای دیگری دارد و در نتیجه در قبال اونهاست کما اینکه دیروز احتمال دادیم یا یه معنای دیگری از کلمات بعضی از آیون استفاده می شود که اون هم در حقیقت معنای دیگری است در قبال اونها که بعد اشاره خواهیم کرد. در هر حال اصل مبنای این مطلب و اینکه این اختلاف چگونه حل بشود، مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارد تعبیرش بعد از اینکه عده‌ای از کلمات فقها رو نقل می‌کند می‌فرماید و کیف کان فکلام الفقها و اهل اللقاء متفق علی ان افضاء المرأة شیء خاص لا ان المراد به مطلق الوصل او توسعه او الشرط او الخط کی تترتب احکامه علا کل فرد من افراد ذالک کما هو مبنا کلمات العلامه و من تابعه و وجود و معنى المطلق فی ذالک الخاص لا یقتضی کون المراد المطلق و ان ذکر الخاص من باب المثال نه یبقى الکلام فی تعیینه فی بین الافراد التي سمعتها اقوالا او احتمالا ولا ریب فی ان المظنون ولا ریب ان المظنون منها ما هو المشهور للشهرت والاجماع المنقول و تعارف الوقوع و غیر ذلك. بعدم در مستمسک بیان صاحب جواهر رو تأیید کردن تعبیر می فرماین انما ذکره رحمه الله فی محله بعدم تعلیلش لأن الجامع بین الافراد لیس له لیس من معان الافضاء که یحمل علیه الکلام و حمله علی المعنى اللغوی یقتضی ثبوت الاحکام له و این کان به نحو آخر غیر الانهاء المذکوره ولا یظن القول به من احد و علیه یتعین حمله علی المشهور لحصول الوثوق به صحته الموجب للترجیح کما تحقق ذلك فی مبحث الاخذ به قول اللغوی. این دو قول با هم مساعد و مؤید یکدیگر. در قبال این دو بیان بیان مرحوم آقای خویی است که می‌فرماید نه همونی که سید گفته اعمن هو صحیح. چرا؟ اذ لم یرد فی النصوص تفسیر له که یکون ذالک المعنا حقیقتا شرعیه له. مسلم این کلمه حقیقت شرعیه ندارد و الا اگر حقیقت شرعیه بود میبایستی به نصوص بیان بشود و نشده. و من هنا فلا بد من حمله علی معناه اللغوی و هو ایجاد الفزو و جعل الشیء متسعا علی ما ذکره الزمخشری. و من الواضح ان ذلک یسلق علی مطلق اتحاد المسلکین من دون تهدید لهما به مسلک البول و الهیز او مسلک الهیز و القائد او مسلک البول و القائد، هر سه فرضش شامل می شود، علی ما قیل، یعنی هر سه قول را، هر سه فرض را یشمل. تعبیر سید اعم من ان یکون کذا او کذا او کذا، که قسم سوم تعبیری که اتحاده ما معن مثلا. و این کانه، حالا این عبارت رو دقت کنید، میفرماید و این کانه فی تحققه فی الخارج و این کانه تحققه فی الخارج ممنوعن، ولو این حالت سوم این تحققش در خارج نشدنی است. مسلک البول و القائد این نمیشه. چرا؟ حیث لا یتصور اتحاد و مسلک البول و القائد من دون اتحاده ما مع مسلک الحیز ایزن، حیث انه یرتبط هما. اگر مسلک بول قائد یکی بشه، خود به خود با مسلک حیزم یکی شده، پس مسالک ثلاثه یکی شده، نه مسلک البول و القائد. بله آقا، عیسی انه یتوسط هما. ببینید این عبارت آی خویی که در متن کتابشون هست نشون میده ایشون از قول سوم چی برداشت کرده، برخلاف این چیزی را که دیروز تفسیر میکردیم، اون شبهه‌ای که آقایون دارن همه که این سوم یستلزم الاول یستلزم الاول، نه، ایشون رفته روی معنای دیگری و اون این که دو تا منهای اون وسط. این مسلم مورد نظر سید نیست، برای اینکه سید گفت او به اتحاد او اتحاد دوها جمیعن. بله آقا، اتحاد الجمیع، جمیعی که ایشون میگه در اون دو فرض اول مسلک البول و الهیز مسلک الهیز و القائد، اینا ذکر شده بود درش. جمیع یعنی مسلک هر سه، نه این معنایی که آی خویی میکنه که مسلک الاول و الاخر من دون الوسط. بله، حالا ایشون وقت رو این فرد، بله، مرحوم صاحب جواهر در همون اصل مسئله که عنوان میکند در ترتیب اقوال، اونجا وقتی این قول رو میشماره، اصلا قول دوم را مسلک الهیزه و دوبار قول دوم را میشماره، اون جایی اشکال میکنه که اصلا این لا یتحقق، لا یتحقق و خارجن، مثلا میخوام مسلک الهیز و القائد لا یتحقق خارجن، میره سراغ این مسائل طبیعی و اینا توی بعضی از کلمات که اینجا حاجزش قویست، امکان نداره این چنین بشه فلان امثال این حرفا. اون یه بحث دیگریست از اون حیز. مرحوم آقای خوی این لا یتحقق و ارده رو این حیز که نه اولی و آخری بشه، این وسط سالم بمونه، این به اصطلاح آورده رو این معنا که عرض کردم، برای اینکه این رو در قبال اون دو معنا قرار بده به این شکل توجیه کرده، ولذا این حاشیه رو ایشون نداره که اون مستلزم للثالث، ثالث هم اینو هست چنینه، این حاشیه رو نداره. نه کدوم؟ نه، ما جواب رو از حیث بیان گفتیم، نه از این حیث خارجیش به اصطلاح سید که این قول سبقم قرار داده، گفتیم مبنیون بر قول مرحوم به اصطلاح صاحب مجمع، مجمع البحرین، که ملاک حکم اون جهته. حالا دوتاش حالا به یه شکل جداگانه با هم دیگه چجور ملاک حکم اون جهته، نه این حیث سیبو. در هر حال بعد ایشون تعبیر میکنه، اینا رو عنایت کنید که برگردیم بش، و یدل علی ما ذکرنا زمان العیب مع تعمیمه للاقسام کما یشهد له عدم التعرض للسؤال عن معنی الافضاء و عدم تعرض الامام علیه السلام فی تفسیره مع وقوعه فی السنت الاخبار کثیرا فانه ان کشف عن شیء فانما یکشف عن کون المتفاهم من هو معناه اللغوی. خوب عنایت کنید، حالا این یه نموداری از کلمات این بزرگواران نفیان و اثباتن طرفین قول. دیروز اول بحث اشاره کردیم مبنای این بحثا چیه. شک نیست یه کلمه ای در موضوع حکم در لسان شارع قرار گرفته، فین افضاها فمن افضاها فکرزا، این رو داریم. بحث در مراد از این کلمه است، بالاخره مقصود از این کلمه چیه. یه معنای لغوی دارد که در حقیقت مشترک بین چند معناست، توسعه، وصل، که اصلا این دو معنای خیلی مختلفه با یک دیگره، خلط و امثال اینها، پنج معنایی که ذکر کردم. ولو حالا به تعبیری که مرحوم آیخویی نقل کرده از زمخشری، زمخشری آوردتش سراغ یکی از معانیش و هو شق، ولی این پنج معنا در لغت هست. در تشخیص موضوعات احکام لغات هم باید بریم سراغ عرف. عرفاً این کلمه به چه معنا بوده؟ دو حالت محتملون، یکی این که عرف هم در این لغت بر اساس همون معنای لغویش بوده، همون لغات رو هم لغویین از عرف گرفتن، در معانی مختلف استعمال می کرده، معانی مشترک بوده، در هر جایی بالقرینه تعیین می کرده، گاهی در این معنا، گاهی در اون معنا، گاهی در اون معنا و کذا. یک احتمال دیگه این که نه، در میان همین همه این معانی ولو به تناسب معنای لغوی، حالا به تناسب یکیش یا دوتاش، یه حالت خاصی تصویر شده در عرف و این اسم شده برای اون حالت خاص. ما این کلمات رو الان هم در عرفمون زیاد داریم، کلماتی که معنای لغویش عامون ولی اصطلاح شده الان. فرض مثلا اگر یک کسی بیاد به شما بگه آقا این پولو بگیر بده به یک طلبه. طلبه یعنی چی؟ لغتاً طالب و کل شی. هر کسی طالبه، خب همه دو اهل دنیا بالاخره طالب یه چیزی هستن، ولو آقای شمس هم طالب یه چیز. این یه معنای عام میداره. آمده یک معنای خاصتری پیدا کرده در یک عرف عام عربی، مثلا طلبه معنای دانشجو. حالا اهم از این که دانشجوی فقه باشه، اصول باشه، طب باشه، نمیدونم ورزش باشه، هر چی که باشه، کلیه دانشجوهای دانشکده های مختلف را طلاب بهشون گفته میشود. طالبان پاکستان هم و افغانستان هم طلبتون، بله اینا هم همینطور طالبان هم دیگه. ولی اگر الان در عرف ما این استعمال بشه چی ازش استفاده می شود؟ یک طالب خاص. از همون معنای لغویش ابتدا گرفته شده ولی الان شده یک معنای اصطلاحی در این معنا و در این عرف. الان کلماتی که در این عرف صادر می شود موضوع قرار می گیره، این لفظ بلا شائبه میریم سراغ همین معنا. غیر از اینه این کلمه مثال روشن و مثال امثال این مثال هم زیاد داریم در همین کلماتی که در فقه در موضوع احکام مطرح شده است. حالا اینجا طبعا این احتمال هم هست که بله بالاخره ولو از اول این لغت عام بوده ولی در اثر استعمال در یک مورد خاص کثرت پیدا کرده و شده شایع و به اصطلاح در او نونم اصطلاح فقهی، اصطلاح در بین عرف، یعنی حتی شاید اون زمانی که این احکام خاص فقهی هم درش نبوده است احتمال داریم میدیم، هنوز نمیگیم. این احتمال مطرحه که حتی در عرف عرب، نه در عرف خاص که بگید حقیقت شرعیه، یه وقت شارع میخواد یه معنایی رو عوض بکنه، بله هی باید بهش اشاره کنه، سلو کما رأیتمونی و سلی چنین، باید اشاره کنه که این معنا مراده. یه وقت نه، احتمال میدیم، هنوز در فرض احتمال، احتمال میدیم که از اول در عرف لغت در عرب حتی قبل الاسلام این شده باشه اصطلاح در این معنا. حقیقت متشرع هم نیست، بگو حقیقت عرفیه عام در بین عرب شده باشه حقیقت. این احتمالش هنوز توسعه داره، نه حقیقت شرعیه و نه حتی حقیقت متشرعه. حقیقت متشرعه منافات و عرضمون نداره، ولی حتی حالا ما میشیم مردد بین این دو باب، این دو محمل. آیا هیچ گونه تعینی نداشته و ما ایم و لغت به توسعته، یا نه عرفن در زمان صدور این روایات خودش یه تعین در معنایی داشته، حالا ناشی از همون زمان یا زمان قبل یا اول اسلام یا قبل الاسلام، هرچی تعین داشته در یک معنایی. این احتمال بیاد فی بید. اصل تردید در این مسئله ترجیح عدل احتمالینه که بتونیم معینی براش به حساب بیاریم. این بیانی که کردیم صاحب جواهر یدعی که این که در این زمان صدور روایات کان له معنا خاص الا ان افضاء المرأه شیء خاص، یه معنای خاص بوده نه به معنای عموم لغویش، لا ان المراد مطلق الوصف او توسعه او شق او الخلق، نه به معنای لغوی نبوده. برخلاف این ادعا آی خویی نه، گفتن به همون معنای لغویش بوده و چیزی نداشته، جعل نشده، بله از اول جعل حقیقت شرعیه نشده و الا لابد باید اعلام میشد، فلابد من حملهی علا معناه اللغوی. حالا جمله جمله پیش بریم، این فلابد از کجا؟ فرض کنید جمله اولشون صحیح، لم یرد فی النصوص تفسیر له چه یکون ذالک المعنا حقیقتا شرعیه، این بسیار خوب، اما فوری برش مترتب میکنید ف و من هنا فلا بد من حملهی علا معناه اللغوی، این حالت فیما به ندیده گرفته شد. چرا فلا بده که بریم سراغ معنای لغویش؟ اگر فرض کنیم و این فرض محتملون و مطرحون که نه در همون زمان نزول این روایات، بیان این روایات یه معنای عرفی خاص پیدا کرده باشه، بله احتمال میدیم، نمیگیم میدونیم هنوز، احتمالی که دادیم این و من هنا لایتم. شما میخواید استدلال کنید، تثبیت کنید، به چه دلیل؟ حالا یکی که ببینید، دقت کنید، دقت کنید، حالا ببینیم ما، حالا ببینیم چی نتیجه گرفت. ما داریم کلمه کلمه این گوشه های مطالبشون رو عرض میکنیم. اولش میگن حقیقت شرعی لم یثبت رو چشم بود، اما حالا که حقیقت شرعی لم یثبت، آیا حتما باید بریم سراغ معنای لغویش؟ این احتمال که اگر در واقع در اون زمان، حالا تعبیر کنیم ما، یه حقیقت عرفیه پیدا کرده بوده، به تعبیر آقا حقیقت متشرعه پیدا کرده بوده، لم یثبت. ولی این استدلال تیکه اول باطلون، ما هنوز نمیگیم یثبت. نه حالا ببینیم، ببینیم از کجا، چرا؟ اگر اونجور نبود، حقیقت شرعیه نبود، فلا بد من حمدهی علی المعنی اللغوی، این چه فلا بدیتی داره؟ احتمال میدیم حقیقت عرفیه داشته باشه، حالا اینو با چیکار کنیم؟ بله حقیقت منشأش مسلم اون بوده، ولی در یه قسمیش از اقسام بالمناسبه استعمال شده، نه در کلش. این جمله اول استدلالش. بعد ذیل کلام هم که میان میگن و یدل علا ما ذکرنا زمان العیب مع تعمیم هیل الاقسام، روایات پنجگانه ای رو که خوندیم که اگر عهد صفی عیبن فهو زامنون، زمان العیب به معنای لغویش هر عیبی، هر عیبی، هر عیبی، و این میسازه با همون عموم معنای لغوی. هفتش خط جا انداختم، اونایی که دخالت نداشت. بسیار خوب، از تعبیر و بالعیب که پس زمان العیب داریم، دنبالش هم اینه. من خلاصه کردم کلامیشون رو، تعبیر به عیب شده. بله مسلم کلمه عیب اهم از افزاست. این چه دلالتی داره که یدلو علا ما ذکرنا؟ تمام عیوبی که حاصل بشه به این وقت در طفل غیر ممعبس لا بالغ که کارش حرام بود موجب زمانه، ولو عیب از جهات دیگری، حتی اگر از باب هیچ گونه معنای لغوی افضا هم نباشه، خارج از معانی پنجگانه افضا هم باشه، اونم موجب زمانه. هر جور عیبی را که فرز، بله، در حالی که مسلمن نه، خیلی از مواردی که یستق علیه، حتی بعضی از همین معانی لغوی احکام افضا برش مترتب نمی شود، معانی موارد بسیار. حالا از باب شوخی یک ماه و نیم دو ماه بحث می کردیم راجع به وطی ادبار، چه بسا اگر اون چنین باشه، خب زخمی ایجاد میکنه، شکافتگی ایجاد میکنه، چنین و چنان، اونو میگید افضا؟ نه، مسلک و امثال اینا نیست، ولی شقون، توسعتون، آیا این احکام برش مترتب میشود؟ در حالی که اون هم بله زمان داره، در طفل صغیر زمان هم داره، زمانش بحثی نیست، به معنا زمان العیب، اما جز معنای افضا نیست. این استدلالتون اهم از مدعاست، چنن ینقض، که این در کلمات آیه حکیم استدلال میشد به این که بله و حمله علی المعنى اللغوی یقتضی ثبوت الاحکام له و ان کان بنحو آخر غیر الانحاء المذکوره ولا یزن القول بهی من احدین، که بعضی از مصادیقش مسلم از افضا خارجه، ولو تطبیق با معانی لغوی میکند، به هیچ کس اونجا این احکام رو نگفته، بله زمان العیب رو گفته. پس زمان العیب عمه، به الزا به لسان عیبه. همونجا هم که میگفتیم، میگفتیم یکی از مصادیقش تعبیر میکردیم و ایو عیبن اشد از این قضیه، ولی عیب معناش عمه. این تعبیر که زمان رفته روی عیب هیچ دلالتی نمی کند بر عموم معنای افضا، شاهد بشه بر اون احتمال که معناه لغوی استعمال شده. به طریق اولا زمان داره، بله، در تمام اقسام به هر نحوی زمان داره، هر عیبی که باشه. اینو که ازش استنکاف نمی کنی، ولی افضا به معنای احکام اربعه، حرمت ابدی، انفاق الی آخر العمر، نمیدونم چنین و چنان، اینو از کجا استفاده کنی؟ نه، همون احکام نداره، فقط در مورد عیب. هر جا روایت موضوعش عیب واقع شده، فهو زامنون زامنون زامنون، فقط حکم زمانه. حکم زمان استکان یکی هم بشکنی زامنون، کاری به این نداره، اون که دیگه افضا نیست. خوب عنایت کنید اینا رو. نه نه نه، اونجا فهو و زامن، فهو و زامن تموم، فهو و زامنون، اونم حی عیب، به همین تعبیری که عرض کردی. حالا یه داستانی رو اینجا نقل کنم، نه وقتی که در اون بحثا بود، خدا رحمتش کنه، آقای آمیز مهدی، چی بود معروف، بعد از منبری های تهران بود، پسر مرحوم آمیزعلی هسته‌ای، آمیز مهدی هسته‌ای، بزن شیخ بسیار شیرینی بود، خود آمیزعلی هم که معروف هم هست، آدم بسیار شیرینی. وقت یه داستانی، حالا نمیدونم خودش ساخته بود این رو یا واقعا براش اتفاق افتاده بود، گوشه جایی یه دهه منبر میرفتیم، حالا شباگاهی یک مسئله دوتا مسئله هم میگفتیم، و بعد آمدیم یه شب به مناسبت مسئله وطی و دوبر رو گفتیم، و که بعد آیون جایز میدونن و جایز است و شرعا اشکالی نداره و فلانه، اومدیم از منبر پایین رو رفتیم. فردا که اومدیم دیدیم دم در مجلس خیلی شلوغه، زنا همینطور بیرون واستادن، تو خونه نرفتن هنوز، توی مجلس نرفتن، تا نگاهشون به ما افتاد لنگی کفششون رو در آوردند و شروع کردن، افتادن به جون من، شروع کردن زدن به این که تو دیشب این مسئله رو گفتی، دیشب تا حالا این شعارهای ما همه جایی ما رو پاره کردن. و دیگه گفتم والا من نگفتم، آقای خونساری گفته است. این قصه آقایه. حالا اینا همه عیبون، بله، یترتب برش زمان عیب، تو اون روایت هم هیچ کلمه افضا نیست، بله به عموم عیب یشمل، اینم سر جای خودش، ولی زمان افضا خودش یک زمان خاصی است، دیه کامله است، اونا به حساب دیگه ایه، بله مصداقش. پس این لا یدل بر مدعای مرحوم آقای خویی. جمله دوم، و کما یشهد له عدم التعرض للسؤال عن معنى الافضاء، این همه روایات حکم برای افضا بیان کرده، یکی از این شنوندگان نپرسید به این که آه افضا یعنی چی؟ خب این معناش اینه که معنای لغوی مراده، احاله به لغت شده کردن. و عدم و تعرض الامام لتفسیره مع وقوعه فی السنت الاخبار کثیرن، خود امام هم هیچ متعرض نشده، نتیجه استنتاج رو ببینید، فَإِنَّهُ إِنْ كَشَفَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَكْشِفُ عَنْ كَوْنِ الْمُتَفَاهَمِ مِنْهُ هُوَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ، بله معناه اللغوی العرف، معناه اللغوی العرفی، این چه کشفی داره؟ اگر معنای لغوی نباشه، یه معنای خاصی باشه و عرفی باشه، همونه نشد لغوی ول عرفی، لغوی یل عرفی، یعنی در همون عرف بالاخره لغوی ها هم عرفیت داره، اولی که عرض کردی. اما اگر در مقابل این احتمال چگونه نفی میکنی، لغوی بوده آمده در میان معانی لغوی در یک معنا مشهور شده، لغوی چی؟ عرفی، این لغوی نیست؟ این لغوی نیست، عرفی هم الان نیست، الان عرف خاصه. الان شما طبق مثالی که زدیم میگه طلبه به این معنا لغوی یان لغوی عرفی نیست، لغوی عرفی با هم اختلاف داره. میگم لغت میسازد اما نه اختصاص به او داشته باشه، این یه معنای خاص شد. بسیار خوب، اون عرف اولی، ولی عرف ثانوی پیدا کرده. این احتمال رو اولش توجه کنی، میگیم عرف ثانوی پیدا کرده. الان تو بادیه کبری نمیگه طلبه یعنی آقای سبحانی، بله، ولی در یک عرف خاصی اینجور گفته میشه.
مثالی شما الان اینجا جاش نسازه،
چرا جاش همینجا؟
شما در الان داری اشکالی میکنی که چه بسا یه وقت ممکنه معنای شرعی نباشه،
نمیگه معنای شرعی، معنای لغوی نباشه.
میگم همون معنای لغوی هم در واقع تو اهل لغت میرفته،
میرفتن، بله میرفتن سراغ اون بادیه ساذجی که هیچ گونه اضافه نداشته باشه. حالا نه، اومده در یک عرف دیگری، اومده عرفی شده به این معنا. شما در کتاب لغت این معنا رو نمیبینید، ولی الان متفاهم عرفی اینه. نه، متفاهم عرفی که شد دیگه در عرف به همون معنا استعمال میشه. بلا قرینتن، خروج از او دیگه قرینه پیغام میخواد. به تعبیر خودتون در جایی یک نوع حقیقت تخصصی پیدا میکند، نه تخصیصی. عملا اینجور میشه و از این لغات عرض کردیم زیاد داریم. این دو شاهده ایشون که اینجور فوری نتیجه گرفته، این دو شاهد هیچ دلیلی بر این نیست. اگر فرض کنیم در اون زمان یه حقیقت خاصی داشته مشهور بین مردم، خب امام سائل همون معنا رو میفهمیده، سوال نمیکرده. امام هم به همون معنای مشهور میگفته، بیان خاصی برش ذکر نمیکرده. اینی که او سوال نکرده، امام هم توضیحی نداده، این لایش بود بر لایش حد بر این که معنای لغوی مراد بوده. برید سراغ پنج معنای لغوی وسیع. حالا خودتونم اومدید تو این معانی صرفاً به اعتمادن بر زمخشری یه معناشو انتخاب کردید، ولی اون معنا هم آمون. پس میبینیم، حالا خوب عنایت کنید، بیان مرحوم آقای خویی چه از اول کلام و چه این تأییدات ذیل، هیچ کدوم شاهد بر این نیست که معنای لغوی مراده، نه معنای اصطلاحی محتمل. اینو هیچ کدوم لایت ملازالک. برخلافش صاحب جواهر ادعا کرد که ظاهر از کلامات فقها و لغویین اینه که نه، در اون زمان معنای لغوی در این کلمه، در این اشتقاق مطرح نبوده، بلکه لهو شیء خاص، مراد از او شیء خاص. اون ادعا، ما نمیگیم این ادعا ثابت، ولی میگیم این احتمالش رو نگه دارید. یحتمل. حالا فرض کنیم شدیم مردد، آقای حکیم اومد اضافه کرد که میدونیم مراد معنای لغوی نیست، که اگر معنای لغوی بود باید این احکام مترتب بشه بر اون عموم معانی لغوی، هر کدومشو میخوای بگیری. نه، این قابل التزام نیست. ولم یقل بهی عبد، این استدلال بر این که پس معنای لغوی مراد نیست، و این شاهدون بر حرف مرحوم صاحب جواهر که لهو معنن خاص. خب ما حتی اگر از اینم بگذریم، نه باشید، مردد بین جمیع معانی لغویه و احتمال معنای جدید خاص، مردد بین اینها، هیچ کدوم نشه ثابت بشه. اگر نشد از نظر فقهی تکلیف ما چی میشه؟ رجوع به لغت کردیم، معانی لغوی اختلاف، این احتمال هم هست، با عرف نداریم که یقین پیدا نکردیم نداریم. شاید داشته باشیم، میدونم کو، شاید این معنای خاص، این احتمالش هست با توجه به این حرفا. مردد به این اینها که شدیم، یتعینو حمل حکم بر اون قدر متیقنش، ولا یثبتو در غیر مورد قدر متیقن. اونی که یقیناً مراد از کلمه افضاح هست، حتماً اون میشه موضوع بر حکم. اون موارد دیگری که مورد احتمال هست ولی یقینی نیست، یجری فیه البراءه، اونا خارجون از کلام. خب این میشه مبنای بس. حالا اومدیم سراغ قدر متیقن، میاد تو این سه تا معنایی که گفته شده، یا در حقیقت دو معنا یا سه معنا مستقلا هرچی، میاد بین اینها. یعنی کنه اون چیزای دیگه، عموم شق، عموم خلط، عموم چنین، نه اونا مراد از افضا نیست، ولو این که عیب باشد، یترتب برای زمان العیب، اون به جای خود محفوظ. اما مراد از این کلمه نیست و این احکام درش جاری نمیشه، ولی مردد میشه بین این سه معنا که سید نقل کرد. حالا بین اینا چی؟ بین اینا چی؟ کدومو انتخاب کنیم؟ کدومی که از این معانی را؟ طبعا باید به همین استدلال بگیم اونی که قدر متیقنش، قدر متیقنم مسلک البول و الهیز، حالا امام مسلک دوبر اولا، ولذا طبعا اون قسم دوم که اتحاد و مسلک الهیز و القائد، این میشه مشکوک. وقتی مشکوک شد، نه لا یترتب برش احکام، به همون استدلال براعت و میاد توی همین تعبیر متن که علل احوت فسانی، فتوا نیست، فتوا ان شامل نمیشه، احتیاط در این دومی. نه مساوی نیست. بله، این برای که مشهور اینو گفتم و اون به اصطلاح عملا خارجن، اون یکی یتفق و معد دخول و امثال اینا، اینه قدر متیقن میشه. این قدر متدلیل بر مشهور داریم میگم، عرض میکنیم. و اما اون قسم دوم که مشهور نگفتند، در متن میگن علل احوت، ولی نه از داره اصطلاحی، بله احتیاط استحبابی وسیعه، چون جام احتیاط استحبابی است. بله همون مسئله عیب است و عموم زمان هست و اما حرمت ابدی وجوب الانفاق تا آخر عمر نمیدونم چنین، نه اینا رو دیگه نداره، فقط زمان عیبه. زمان عیبم معین میشه بالعرش و امثال اینا، به اون تعبیراتی گفته. فقط در اینجا یه نکته هست که لعل این احتیاط بشه احتیاط وجوبی با توجه به این نکته. یکی از روایاتی که خوندیم، تو روایت تعلیل کرده بود، روایت صحیحه همران، روایت صحیحه هم هست، تعلیل کرده بود اون احکام دیگر را و امثال اینها رو به این تعلیل که انها اتلها علی الازواج، اتلها علی الازواج، این تعلیل میتونه سریان پیدا کنه در اتحاد مسالک ثلاثه و اتحاد مسلک الهیز و القائد. ازواج کارش با مسلک الهیزه، اون وقتی فساد درش پیدا شد، حالا چه از این طرف چه از اون طرف، این در این تعلیل شریکه. ممکن است به استدلال به این تعلیل حکم رو توسعه بدیم، ولو کان خارجن ان کلمه افضاء عرفی مثلا، و لذاز به اتکال این احتمال میتونیم بگیم قسم دوم هم یجب و فیه الاحتیاط، احتیاط وجوبی رو در قسم دوم حفظ کنیم. این محصل و محاسباتی که در اینجا داریم. با توجه به این بحثا یه تعبیری دارد مرحوم سید در ابتدای طرح این مسئله. ما این مسئله که مطرح کردیم، مسئله دوم منطبقا با به اصطلاح متن تحریر، قسمت دومش مطرح شد. یه قسمت اول داره که مرحوم سید در اولش می‌فرمایند لا فرق فی دخول الموجب للافزا بین ان یکون فی القبل او الدبر، علا فرض جواز فی الدبر یا علا فرض تحریم که اشدم بشه. بله، اگر به اون فرق در به اصطلاح خول در دبر هم جاش خالی آقای مهدی پور گفت که عقب بزنه به جلو اینا، خب اینم یحدث منه الافزا لا فرقه. اگر این موضوع حاصل شد، اگر گفتیم هر سه شد، خب یشمله بالاولویه. اگر اختصاص دادیم به بول و حیض، بازم فرض کنیم ولو من الدبر این حاصل شد. بله، این لا فرق از این نظر که این دخول من قبول باشه یا من دبر، ولی این نتیجه درش حاصل بشود او رو هم لا یشمل. طبعا البته وقتی دخول از دبره بخواد افضا، یا مسالک سلاسه متحد می شود یا مسلک قائت و حیض. مسلک قائت و حیض آیا شامل هست یا نیست؟ گفتیم دلیلی برش نداریم در این مورد. اما مسلک به اصطلاح، بله، مسلک القائت و الحیض روی بحث اخیر، یعنی روی احتیاط وجوبیش، مسلک السلاسه هم که بشه به طریق اولا، این تعبیر لا فرق سید در این عبارت درسته و صحیح. این مسئله تمام. بله آقا، ما حالا به امکان عملی خارجیش حال کاری نداریم. بحث
یعنی مثلا بین چیز
خیلی غور نکن، قاطی نشو دوش. ما که این عرض نکردیم که، ما هم گفتیم بله اگر چنانچه بین بول و حیض یکی بشه من دوبار، طبعا بین القائت و اونم شده معلوم. اما اگر بین القائت و الحیض بشه و من البول نشود، این میشه همین قسم دوم و فیه این احتیاط وجوبی. بله، لا فرقه سید رو مبنای خودش، چون سید از اول گفت العام، او بحثی نیست. لا فرقه تو بیان بعد از این قضیه بگیم الا در قسم دوم فعل الاحوت وجوبن. بله، اینو که تعبیر کردیم. خب این مسئله به مقداری که در متن متعرض شده تمام، ولو با اضافات توضیحات مرحوم سید. مرحوم سید علیه الرحمه به دنبال این یه سری فروع دیگر مطرح میکنه، مسئله 4 و 5 و 6 و 7، مسائلی دنبال همین مسئله مطرح میکنه. بحث فقیه در مورد اونها همش مبتنی بر همین مبانی است که تا به حال گفته شده. توضیحاتی است، مسائل مورد احتیاجی سید متعرض شده. اینا ما هم بالمناسبه تا از این بحث نگذشتیم مسائل سید رو ولو مرورن با اشاره به ادلهش بر اساس همین ادلهی که هنوز تو ذهنتون و آمادگی دارید یه مروری در این مدت کوتاهی روش میکنیم تا برسیم به مسئله بعدی انشالله شنبه به یاری خدا.